نمیشاله که نسل جدید رو بیشتر با این بازی ها آشنا بکنیم و لذت ببرن. سال نو رو مجدداً بهتون تبریک میگم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه نبض دانش به مدت 20 دقیقه با موضوع مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره‌های علمی در سال 97 همراه باشید.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه نبض دانش رو میشنوید از این رادیو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه که در اون قرار هست سفری داشته باشیم به مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 1397 و خانم خاطری بهی در استدیوی برنامه نبض دانش هستن تا مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای حوزه علوم پایه و فناوری‌های مرتبط با اون. خانم بهی سلام.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشم.
یکی از حوزه هایی که خیلی در ماهای گذشته، در سالهای گذشته بحثش بود، بحث حوزه آب بود و فکر میکنم یکی از مهمترین بحثایی که میخواید مطرح کنید در زمینه که آب هستش.
بله، همونطور که میدونین با وجود این که سطح بسیار زیادی از کره زمین رو آبها فرا گرفتن، اما دسترسی به آبهای شیرین خیلی سخته. شما اگر از فضا به کره زمین نگاه بکنین، کره زمین رو چه رنگی میبینید؟
آبی رنگ.
آبی رنگ دیده میشه به خاطر اینکه حدود 68% از سطح کره زمین رو آب پوشونده. اما این آبها آبهای اقیانوسایی هستن که غیر قابل آشامیدن و شور هستن و فقط 3% از آبهای موجود روی کره زمین شیرین و قابل آشامیدنه که از این 3% 2%ش هم توی یخ‌های قطبی قرار گرفته و غیر قابل دسترسی هستش. به خاطر هم یکی از چالش‌های مهم و جدی جهانی در حال حاضر دسترسی به آب آشامیدنیه. با اینکه خیلی پیشرفت کردیم از نظر فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها، جالبه بدونین که تقریبا توی هر هفته 3000 نفر در اثر نوشیدن آب ناسالم از بین میرن و میمیرن. و اگر ما بتونیم با روش‌های جدید روش‌های ابداع بکنیم که بتونیم آب دریاها رو قابل آشامیدن و شیرین بکنیم، میتونیم از مرگ سالانه 10000 نفر جلوگیری بکنیم. خب ابزارهای زیادی واسه این کار وجود داره و بیس و پایه همه ابزارها این هستش که آب دریا بخار بشه و بعد در اثر تقطیر اون بخارها ما بتونیم به آب شیرین برسیم. مسئله که هست، اینها اکثرا تجهیزات بسیار بزرگی دارن، مقرون به صرفه نیستن و بسیار فضای زیادی اشغال میکنن. اما به مدد نانو تکنولوژی ما دانشمندا تونستن یک سری ژل‌هایی رو تولید بکنن که این ژل‌ها خاصیتی دارن که وقتی که وارد آب دریا بشن قدرت جذب بسیار زیادی دارن، خیلی آب دوست هستن. این ژل ها ترکیب ژل پلیمر هستن که بر مبنای تکنولوژی نانو ساخته شدن. زمانی که وارد آب دریا بشن هم میتونن مقدار زیادی از آب دریا رو جذب کنن و هم به واسطه داشتن خاصیت نیمه هادی خودشون میتونن انرژی خورشید رو بسیار جذب کنن و نیازی نیست ما از وسیله اضافی استفاده بکنیم برای متمرکز کردن گرما و نور خورشید.
یکی یعنی از... ما یه سازه‌ای رو درون آب میندازیم؟
نه، یک ماده رو داخل
یک
آب
میندازیم.
یک ژل پلیمر هایی هستن که اینها رو درون
یعنی
آب
میندازیم. مثل چی هستش این؟
تقریبا شبیه همون ژل هایی هستش که ما توی تزیینات ازش استفاده میکنیم، بهش میگیم خاک ژله‌ای. وقتی که آب رو جذب میکنن بزرگ میشن، اما با این تفاوت که اینها بر مبنای نانو تکنولوژی ساخته شده و خاصیت نیمه هادی داره.
بعد این چجوری تصفیه آب رو انجام میده؟
این باعث میشه که گرمای بسیار زیادی از خورشید جذب بشه و در زمان بسیار کوتاهی آب بسیار بیشتری از دریا بخار بشه. این که میتونه حجم بسیار زیادی از آب رو بخار بکنه مزیت این وسیله هست و میتونه این حجم بسیار زیاد رو بدون استفاده از انرژی که ممکنه تموم بشه، یعنی تنها با استفاده از انرژی خورشیدی کار میکنه. حالا وقتی که این آب بخار شد میره توی قسمت‌های بعدی برای تقطیر و میعان اتفاق میفته و به آب شیرین تبدیل میشه. با وجود اینکه هدف اولیه و اصلی استفاده از این ژل‌ها این بود که فقط نمک زدایی بشه از آب، اما در نتیجه دانشمندان دیدن که میتونه سایر آلودگی‌های آب‌ها مثل سرب و مواد شیمیایی و اینها رو هم از آب جدا بکنه و تونس آب یک دریای مرده رو، دریای مرده آبی هستش که 34% شوری داره در مقایسه با اقیانوس‌ها که حدود 2-3% شوری دارن. تونس آب دریای مرده رو به گونه شیرین و تصفیه بکنه که مورد تایید استانداردهای قابل قبول سازمان بهداشت جهانی هستش و کاملا قابل آشامیدنه. با وجود اینکه فناوری هنوز راه درازی داره برای اینکه بتونه به یک مقیاس صنعتی برسه، اما باز هم اگر بتونن این هیدروژل ها بهبود پیدا بکنن، میتونه توی مقیاس های کوچیک هم برای کسایی که حتی بتونن توی زندگی روزمره ازش استفاده بکنن. این هیدروژل ها تونستن در مدت زمان کمی حدود 25 لیتر آب در متر مربع رو به بخار آب تبدیل کنن که عدد بسیار بزرگ، اما باز هم باید بهبود داده بشه.
پس فعلا در یک مقیاس فعلا آزمایشگاهی داره این کار انجام میشه و تا بخواد به مقیاس صنعتی و کاربردهای عمومی برسه پس فاصله زیادی داریم، درسته؟
بله درست.
بسیار عالی. و اما خبر بعدی،
سال گذشته یک حادثه تلخی رخ داد برای موزه ملی برزیل که در طی چند ساعت خیلی از آثار باستانی و قدیمی موزه در آتش سوختن
که بیشتر بحث دیرینه شناسی داخلش
بله
بود
و به خاکستر تبدیل شدن. از این دست اتفاقا واسه موزه ها، واسه کتابخونه ها زیاد میفته. مثلا توی سال 2015 هم کتابخونه یکی از بزرگترین کتابخونه های دانشگاه روسیه آتش سوزی درش به وجود اومد و توی چندین ساعت تمام گنجینه کتاب های این کتابخونه به تلی از خاکستر تبدیل شد. خب و همیشه سوال برای ما پیش میاد که چیزی که قراره دانش ما رو، قدمت و تاریخ ما رو به آینده ها منتقل بکنه که توی کتاب ها نوشته میشه، باید اونقدری معصوم باشه از چنین بلایایی که بتونه تا دووم بیاره تا سالهای آینده. توی آتش سوزی سال 2015 روسیه حدود 1,000,000 نسخه کتاب از بین رفت و اینجا بود که محققان به این فکر افتادن که بیان کاغذهایی تولید بکنن که در مقابل آب و آتش مقاومت از خودش نشون بده، یعنی ضد آتش باشه. چینی ها خب سرآمدن توی اختراع کاغذ. میدونین اولین کاغذ رو چینی ها اختراع کردن. الان هم یک کاغذی هست به اسم جوان که از قدیمی ترین کاغذهای دنیا هست، توی چین ساخته میشه و مواد اولیه اون فقط توی چین هست و یه تکنولوژی خیلی خاصی داره، فرآیند پیچیده‌ای داره برای تولیدش. چینی ها بحث ساخت کاغذهای ضد آتش رو روش کار میکردن، اما با اون آتش سوزی که توی روسیه پیش اومد با جدیت بیشتری روی این قضیه کار کردن و تونستن با استفاده از فناوری نانو کاغذهای اختراع بکنن که علاوه بر اینکه ضد آب و آتش هستن ماندگاری بالایی دارن، یعنی حدود 3000 سال میتونن خاصیت اون دوام داشته باشن و خاصیت خودشون رو حفظ بکنن. سالهای گذشته چینی ها مثلا نانوسیم های هیدروکسی آپاتیت رو به کاغذ اضافه کرده بودن، کاغذ رو ضد آتش کرده بودن، اما این بار اومدن یک سری الیاف شیشه‌ای با قطر نانومتری اضافه کردن به کاغذها و همچنین یه چسب معدنی نانوذره به عنوان اتصال دهنده روی کاغذها اعمال کردن که این باعث شد که اون رشته های شیشه‌ای مثل ستون های یک خونه اومدن و استحکام کاغذ رو حفظ کردن. علاوه بر این کاغذ جوان به عنوان یک دشمنی داشت که اون دشمنش باکتری ها و کپک ها بودن، در مقابل کپک خیلی آسیب پذیر بود، اومدن با استفاده از یک نانوذرات آنتی باکتریال این کاغذ رو ضد کپک هم کردن که بتونه دوام پیدا بکنه.
بسیار عالی. بریم قسمت چهره سال رو بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم بحث رو با ایشون ادامه خواهیم داد. خانم والری ماسون دلموت که از اون میتونیم به عنوان یک ناظر زمین یاد بکنیم، متخصص آب و هوایی بود که مشوق اصلی گزارش IPCC در مورد بحث گرمایش جهانی بود. در مهر ماه سال گذشته خانم دلموت و همکاران اون اخبار هشدار دهنده‌ای رو در مورد زمین و آینده اون منتشر کردند. بر اساس این گزارش دمای زمین تنها در چند سال آینده 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش دما در اواسط قرن 19 موجی از تغییرات رو به دنبال داشت که میتونیم به تغییر اکوسیستم و مرگ صخره‌های مرجانی اشاره کنیم. گرمایش جهانی در گزارش ویژه IPCC که همون هیئت میان دولتی تغییرات آب و هوایی هست مطرح شد که خانم دلموت نقش اصلی اون رو بر عهده داشت و به عنوان متخصص آب و هوایی آزمایشگاه علوم محیطی و آب و هوایی در فرانسه و یکی از اعضای این کارگروه به گردهمایی مؤلفان این گزارش، هماهنگسازی پروژه و در نهایت تصویر این گزارش خیلی خیلی کمک کرد. بخش دوم از گفتگوی خودمون با خانم خاطره بهی رسیدیم در برنامه نبض دانش. همونطور که گفتم برنامه‌های رادیو گفتگو رو از اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید بشنوید و به آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. اما در بخش دوم خانم بهی، چه خبرهایی رو برای ما آماده کردید در سال 97؟
سال گذشته ما یک اتفاق زیست محیطی شیمی داشتیم. ببینید، ما هنوز هم تا جایی که بتونیم در زمینه تکنولوژی مواد پیشرفت کنیم راه زیادی داریم، اما دانشمندای کشور خودمون هم حتی و دانشمندای کل جهان تونستن پلیمرهایی و موادی رو تولید بکنن که بتونن خودشون رو ترمیم بکنن، مثلا آینه هایی که کثیف نمیشن، شیشه هایی که غبار نمیگیرن و یا آلیاژ هایی که در هنگام خراشیدگی میتونن خراش خودشون رو ترمیم بکنن. ترمیم شوندگی چیزی هستش که تونستیم تا یه حدودی بهش دستیابی پیدا بکنیم، اما یک آلیاژی ساخته شد که میتونست این کار ترمیم شوندگی خودش رو فقط با استفاده از دریافت کربن دی اکسید هوا انجام بده. یعنی علاوه بر این که تو حوزه مواد تونست یک انقلابی به پا بکنه، میتونه در حوزه زیست محیط هم برای ما مفید باشه، بدون اینکه ما بخوایم انرژی مصرف کنیم برای اینکه اون دیوارها رو، اون بدنه رو بخوایم ترمیم بکنیم، خود اون بدنه میتونه خودش رو ترمیم بکنه و در عین حال از کربن دی اکسیدی که در اطراف زندگی ما هست کاهش بده و مثل یک گیاه عمل بکنه.
یعنی مثلا یه سازه‌ای مثلا هست توی پالایشگاه هست، یه خانه هست،
بله، دیوارهای خونه میتونه باشه
و بعد چه اتفاقی میفته؟
بعد این ترک آسیب دیدگی خودش رو میتونه خودش ترمیم بکنه با استفاده از کربن دی اکسید موجود در هوا. یعنی هم دیوار خونه ما میتونه باشه، هم میتونه یه گیاه باشه، شبیه یه گیاه عمل بکنه که داره کربن دی اکسید و گازهای گلخانه اطراف محیط زندگی ما رو جذب میکنه و
اون رو انجام میده،
بله، و اون رو به اکسیژن تبدیل میکنه.
یه فتوسنتز انجام میده،
یه چیزی شبیه فتوسنتز هستش و این میتونه توی بحران هایی که در آینده ما باهاش روبرو هستیم در زمینه افزایش گازهای گلخانه و از بین رفتن لایه اوزون میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. و موضوع بعدی،
مطلب بعدی راجع به لنزهای تماسی هستش که ما برای رفع بعضی از نواقص بینایی از اون استفاده میکنیم. در حال حاضر استفاده از این لنزها بسیار شایع هستش برای درمان بیماری‌های چشمی، اما یکی از بیماری‌های چشمی که وجود داره و استفاده از لنز برای اون هنوز کاربردی نشده بود، کوررنگی بودش، مخصوصا تشخیص رنگ‌های قرمز و سبز. کسایی که توی این دو تا طیف رنگ کوررنگی دارند برای تشخیص اون از این لنزهای تماسی استفاده میکنن. این لنزها میتونن از ماده‌ای تشکیل شدن که میتونن در مقابل همون طول موج بین نور سبز و قرمز توقف ایجاد کنن و باعث بشن که اون طول موج به چشم ما نرسه و بنابراین ما بتونیم اونها رو بهتر ببینیم. برای کسایی که کوررنگی توی این دوتا ناحیه دارن فعلا کاربردی میتونه باشه، اما در آینده بعد برای سایر طیف‌های استفاده بشه.
خب با حدود 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و اگر خبر و نکاتی هستش که فکر میکنید جالب باشه برای شنوندگان لطفا بفرمایید.
رویدادهای خیلی زیادی توی سال گذشته بود که خب جمع‌آوری همون‌ها توی این تایم کم کار سختی بود، اما میتونم به چند تا از مهم‌تریناش در حد اشاره بکنم. جایزه‌های نوبلی که توی سال گذشته اهدا شد برای نوبل شیمی و نوبل فیزیک و همچنین مرگ استیون هافکین که یکی از چهره‌های شناخته شده و برتر توی زمینه علم فیزیک هستش.
جایزه معروف‌ترین دانشمند حال حاضر بود.
بله، استیون هافکین شاید به جالب باشه، بیشتر از اون که مرگش جهان رو شوکه بکنه، شاید زنده بودنش جهان رو شوکه کرد، چون که از سنین جوانی داره یک بیماری بودش که دانشمندا و پزشکا بهش گفتن که زیاد زنده نمیمونه، اما نه تنها زنده مون، تونست انقلابی توی زمینه کیهان‌شناسی و فیزیک ایجاد بکنه و نظریه‌های خیلی زیادی در زمینه سیاه‌چاله‌ها و تبخیر سیاه‌چاله‌ها ارائه بکنه. ولی خب جای خالی اون بسیار زیاد احساس میشه، به خاطر اینکه هر چند وقت یه بار یک جنجال رسانه‌ای راجع به سیاه‌چاله‌ها و کیهان‌شناسی به پا می‌کرد و فیزیکدان‌ها رو به خودش مشغول می‌کرد. امیدوارم که از خبرهای و رویدادهای که براتون آوردم لذت برده باشید.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه رادیو گفتگو نبض دانش رو شنیدید، برنامه که در اون مروری داشتیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. پنل پیامکی ما 30010-35 هست که میتونید نظرات و پیشنهادات خود رو با ما مطرح بکنید و اپلیکیشن ایران صدا هم برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه ها در اختیارتون هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
و زندگی دوباره نفس می کشد.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را
با شما همراهیم با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین را شد، سبزه پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را، و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری، و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما پوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش، نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شب شما بخیر، اینجا تهران، رادیو گفتگو.
سازنک پیچه سدنگ رنگی نشته کور قدنگ ساز دون بلاتینه کرده خور
بازنه دون میزنه بادنگ بیت چنی سرو ستره و شال پوشینه چی از سوار یا که رو
بال کم چی همیشه دست برده آسمو هم و ای پس بی کس بد نیار دراسمو
هم و ای پس بی کس بد نیار دراسمو
خب دوستان، میان برنامه این گوی و این میدان.
این گوی و این میدان.
به نام خدای مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، هر جایی که هستید براتون آرزوی سلامتی و خوشی دارم. بنده جمشیدیان از استان چهارمحال بختیاری در خدمت شما هستم و میخوام یکی از بازی‌های بومی محلی این استان رو به شما معرفی کنم. در استان چهارمحال بختیاری بازی‌های بومی محلی فراوانی وجود داره که اکثراً در مراسم و جشن‌های مختلف این بازی‌های بومی محلی رایج هست. یکی از این بازی‌ها چوب بازیه.
در روستای ما هنگام مراسم‌های عروسی چوب بازی می‌کنن.
چطوریه چوب بازی؟
چوب بازی هنگامی که ساز و دهل می‌زنن دو نفر باید برن تو میدان. یه نفر دلک رو می‌گیره به دستش، یه نفرم ترکه. اونی که دلک تو دستشه باید از خودش مواظبت کنه که اون طرف مقابل نزنه تو پاش. بعد که اون چوبشو زد بعد میده به این یکی، جا به جا میکنن چوب و دلک، جا به جا میشن.
دلک یعنی چی؟
دلک هم یه چوب بزرگیه که جلو خودشون میگیرن که چوب تو پاشو نخوره.
اتفاقا روستای چهارمحال روی چوب بازی خیلی احساس نشون میدن، خیلی حساسن، خیلی بهترین احساسشون روی همین چوب بازیه. عروسی میشه بر عروسی میشه دقیقاً اگه این عروسیه 600 باشه 400 و نیمش چوب بازی میشه. از همه دهات حتی از هیرگو و میهه قلعه سنگ جوونا جمع میشن دور هم و چوبای خیلی سفت و محکم رو میبرن، دوتا میشن، مثلا دوتا با هم بازی میکنه، دوتا جوون چوب میگیرن دست، یکی پاشو میبره بالا، اون یکی هم لیلی میکنه میزنه تو پا هم دیگه. خیلی بازیه، خیلی خوب و خیلی با همون ساز و دهل که میزنه جوونم هیجانشون بیشتر میشه، شور و شوقشون زیاده، جوونم بالاخره جشن عزیزانشونه. خیلی هم بازی تماشایی خیلی قشنگه، قدیما مونده این دیگه. چوب بازی رو انجام میدن و شادی میکنن.
دیگه چه بازیایی هست؟
دستمال بازی داریم، سوارکاریه که یه بزرگی باید دستمال از رو زمین بلند کنن در حینی که از سواری میکنه. و از بازیهای دیگه محلی بهش میگیم کرنگ پیچنگ که همون دالپلان هستش.
چطوریه این دالپلان؟
هفت تا سنگ اونجا میزنن، هفت تا هم اینجا. خب بعد
دو طرف یه زمین هفت تا سنگ میزنن.
آره، بعد 3-4 نفر اون طرف 3-4 تا هم این طرف، باید با اون یه سنگ اون سنگا رو بزنن، این طرف هم همین کار رو انجام بدن، هر کی زودتر سنگا رو زد برنده میشه. حق یه سنگ انداختن داره، اگه انداخت و به هدف زد یه جایزه دیگه بهش میدن که باید دوباره بیاندازه که جایزش انجام بشه.
یعنی سنگ دیگه میتونه داشته باشه که بازی رو ادامه بده.
بله.
سوار بازی به چه شکلیه برامون توضیح میدی؟
سوار بازی هم به این طریقه که یه بزرگی سوار اسب میشه یا مایون میشه، از دور وقتی که داره با سرعت میره باید یه دستمالی را یا یه شیر از اون زمین بلند بکنه که مردم بقیه نگاه میکنن، تشویقش میکنن. بیشتر هم بزرگا انجام میدن، مثلا کدخلای فامیل، بزرگ یه فامیلی این کار انجام میده، هر فامیلی چند تا